بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت أليست حقيقة السواد والبياض والحيوان والشجر وغيرها مأقولة لنا وهي من الموجودات المادية القابلة للقسمة المقدارية، فلازم أن يكون الشيء المنقسم من حيث هو منقسم مأقولا. بحث درباره این بود که با یک بیان مبسوطی ایشون اثبات فرمودن که صورت معقول، یعنی اون چه عقل درک میکنه از مفاهیم کلیه، اینها امر مادی و دارای مقدار و خصوصیات مادی نیست، بلکه مجرد هست به تجرد عقلی. دنبال یک اشکالی هست که به یک وجه ارتباط پیدا میکنه با وجود ذهنی و با اینجا هم به نحوی مربوط میشه، و اون اینه که شما معتقد هستید که در مورد ادراک اشیاء خارجی اون چه درک میشود با اون چه وجود خارجی دارد از نظر ماهیت متحده، و به عبارت اخرى، عبارت معروفی که در السنه هست، ماهیت هست که گاهی در خارج به وجود خارجی موجود میشه و در ذهن به وجود ذهنی. پس مقومات ماهیت باید در هر دو وجود محفوظ باشه. نمیشه ماهیت مادی، ماهیت خارجی یه چیزی باشه و ماهیتی که در ذهن میاد چیز دیگری باشه. بنابراین اگر ما یک ماهیتی، یک موجودی که ماهیتش مادی و جسمانی است، مثل جمادات، نباتات، اینها را درک بکنیم و ماهیتش را تعقل کنیم، این ماهیتی که در خارج هست با ماهیت عقلانیش، با ماهیتی که در عقل داره یکیست علل فرض. خب ماهیت خارجیش ماهیت ذو مقداریست، حالا یا در ذاتش مقدار هست یا از لوازم ذاتش. انقسام پذیری لوازم یک موجود مادی است. ماهیتی که در خارج موجود است به وجود مادی، این ماهیتش امتداد و انقسام پذیری است، نمیشه این را ازش گرفت از این ماهیت. این ماهیت اگر در ذهن هم موجود بشه با وجود عقلانی، نباید لوازم ذاتش و ذاتیاتش ازش منسلخ بشه، پس اونجا هم باید باشد امری ذو مقدار یا قابل قسمت مقداری. پس چگونه میگید که صورت عقلی باید فاقد خصوصیات مادی و مقدار و امکان انقسام و امثال اینها باشه؟ این اشکال مهم است. در باب وجود ذهنی هم این اشکال وجود داره و منشأ بحث های فراوانی شده که گاهی به این صورت مطرح میشه که یک شی چگونه جوهر و عرض هست، یا اینکه جوهر و کیف نفسانی هست، و برها به صورت های مختلفی در باب وجود ذهنی مطرح میشه که وحدت ماهوی بین صورت ادراکی و شی خارجی را شما چگونه میتونید اثبات بکنید. و میدونید که خیلی جوابهای مختلفی هم در این زمینه داده شده. ایشون میفرمایند اون کسانی که ادراک عقلی را به این صورت تعریف میکنن که میگن درک عقلی تجرید ماهیت هست از زوائد و از عوارض مشخصه، اینها به این اشکال جواب درستی نمیتونن بدن، پاسخ این اشکال براشون سخته. چنین تقریب میکنن که مثلا زید یک همون ماهیت انسانی را داره به اضافه عوارض مشخصه، شکل خاص، رنگ خاص، مکان خاص، زمان خاص، ما اگر این اعراض را ازش حذف کنیم این همون ماهیت زید خواهد بود، ماهیت انسانی، و همین است که عقل بهش نائل میشه. خب اون وقت گفته میشه که شما وقتی یک ماهیت جسمانی را، مثلا فلزی را، چوبی را، درختی را، عوارض مشخصش را حذف میکنید، بالاخره جسمانیتش را که نمیتونید حذف بکنید، و و جسمانیت لازمش انقسام مقداری است. پس وقتی صورت عقلانی شما از این میگیرید، یا این حیثیت جسمانیت رو حذف میکنید یا نمیکنید. اگر حذف کنید که این سفسطه میشه، پس وجود ذهنی رو شما انکار کردید. و اگر بگید که حذف نمی کنید، خب پس باید جسمیت محفوظ باشه در ادراک عقلی هم، و حالان که شما میگید ادراک عقلی مجرد است. برای اونهایی که اینجوری معش می کنند که میگن ادراک عقلی حذف زوائد هست و تجرید از عوارض اجنبیه و مشخصات هست، طبق این بیان پاسخ دادن مشکلی و این اشکال وارده بشه. اما ما مبنامون چیز دیگری است و در موارد مختلف گفتیم حقیقت این مطلب برمیگرده به فرق گذاشتن بین احکام ماهیت و احکام وجود. ما گفتیم که ماهیت امریست اعتباری، اون چه در خارج تحقق داره وجوده. ماهیت در واقع همون مفهوم است و این مفهوم هیچ خصوصیات وجودی را نداره. مفهوم الانسان، این مفهوم هم ماهیت همین. این مفهوم گاهی در خارج موجود میشه به وجود مادی، اون افراد محسوسی هستن که در خارج هست، احکام خاص خودش رو داره. این احکام در واقع مال وجود مادی این ماهیت هست و گاهی موجود میشه به وجود مثالی، صورت مثالیش در عالم مثال، حالا یا مثال متصل که نفس باشه یا مثال اعظم که در عالم برزخ باشه، اونم احکام خاص خودشون داره. ماده نداره ولی بعضی از خصوصیات ماده رو از قبیل مقدار و رنگ و اینها رو داره، شکل و اینها. و گاهی همین ماهیت موجود است به وجود عقلانی، اونجا هیچ کدوم از اینها رو نداره. پس این که شیئی قابل انقسام باشد، امکان انقسام رو داشته باشد، به عنوان این که امکان انقسام از لوازمش است، یا اینکه بالفعل تقسیم بشه و این تقسیم یا به ذات به خودش نسبت داده بشه مثل کمیات، یا بالعرض به چیزهایی که معروض کمیات هستند یا همراه کمیات هستند، مثل کیفیتی که بالعرض به عرض کمیات انقسام پیدا میکنه، انقسام خارجی به ذات یا بالعرض، یا امکان الانقسام، اینا رو نسبت بدیم به یه چیزی، اینها مال وجود است. ولی ماهیت چیزی جز مفهوم نیست. این مفهوم در همه نشعات محفوظه و اختلاف نشعات باعث این نمیشه که ماهیت تغییر بکنه. در موجود عقلانی هم مفهوم الجسم نمیدونم کذایی این محفوظ صدق میکنه و حتی اتحاد هم دارد با او، اما اتحاد مفهومی نه اتحاد وجودی. اگر اتحاد وجودی داشت لازمش این بود که وجود جسمانی باشد، اما نمیگیم اتحاد جسمانی، اتحاد مفهومی دارد. یعنی جسم برش هم نمیشود به حمل شایع، بلکه جسم در اونجا هم میشود به حمل اولی، یعنی مفهوم جسم در اینجا صادق است. این اصل مبنایی است که ایشون در این باب دارند با توجه به اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیت. بیانات دیگری هم دارند که گاهی اشاره شده، مرحوم حاجی هم در پاورقی اشاره می کنند که ایشون معتقدند که اینکه ما رابطه‌ای که بین وجود عقلانی و وجود مادی و برزخی هست رابطه ضعف و شدته. اون چه در موجودات مادی هست اینا به نحو اشد و اکمل در موجودات بالاتر هست و این به نحوی مصحح حمل میشه. منتها اون هم دیگه از حمله های معمولی نیست، اون حمله حقیقه و رقیقه است. جوابی که متناسب با این اشکال هست همینه که عرض کردم که حقیقت ماهیت مفهومه و این مفهوم با چند جور وجود ممکنه موجود بشه. این اختلافاتی که مال وجودها هست، این اختلاف مال نحوه وجود خاص هست، مال اصل ماهیت نیست. بنابراین مانعی نداره که ماهیت محفوظ باشه و در این حال احکام یک مرتبه از وجود یا نشأه از وجود درش نباشه. فإن قلت أليست حقیقة السواد والبياض والحيوان والشجر وغيرها معقولة لنا، آیا شما قبول ندارید که ما میتونیم حقیقت الجسم را، این اجسامی که گفتیم، اینا را درک بکنیم، این اجسام اشیاء مادی را؟ و هی من الموجودات المادیه القابله للقسمه المقداریه، این اشیاء چیزهایی هستند که حقیقتشون مادی بودن و قابل انقسام مقداری است. خب پس همین چیزی که دارای انقسام مادی هست تعقل میشه. وقتی ما این حقیقت رو یافتیم، در عالم عقل هم نمیشه فاقد این حقیقت باشه، ولی تخلف ذاتی لازم میاد، لازمش انقلاب ماهیت هست. اگر این اون چرا ما درک میکنیم همون چیزی است که در خارج است، پس باید صورت معقولم ماهیتا همون موجود مادی مقداری باشه، پس باید قابل انقسام باشه. همونطور که اشاره کردم، این اشکال مبتنی است بر این مسئله که شما قائل به وجود ذهنی هستید و وجود موجود ذهنی را با موجود خارجی از نظر ماهیت واحد میدونید، که یک ماهیت هست که در دو نشأه دو جور وجود پیدا میکنه، یکی وجود ذهنی و یکی وجود خارجی، ولی مقومات ماهیت محفوظه. پس اون چه در عالم خارج متقوم است به این که صورت جسمانی دارد، در ذهن هم باید همین تقوم داشته باشه. قلنا عروض القسمت المقداریت لها من لوازم وجود الخارجی، قسمت مقداری این مقوم این ماهیت نیست، مقوم این حقیقت نیست. این که قسمت مقداری عارضش میشه، این خاصیت وجود جسمانی است. بل کونها، این بل ظاهرش مثلا ترقی است، ولی در واقع نفی یک شق است و اثبات شق دیگری است. این نیست بلکه این است، یعنی از لوازم ماهیت نیست. پس چیه؟ بل کونها به حیث و یعرض لها القسمت المقداریه به ذات و بالعرض، این که یک موجود به گونه ای باشد که قسمت مقداری عارضش شود، یا به ذات یا بالعرض، که شیئی به ذات قابل قسمت باشه مثل خود کمیت، یا بالعرض مثل کیفیتی که تابع کمیت است. این مطلب کونها به حیث و یعرض، یا کونها به حیث و یلزمها امکان القسمه. یه وقت عنوان امکان القسمه رو به شی نسبت میدیم، میگیم این شی ممکن القسمه است، یمکن انقسامه. یه وقت میگیم این شی یعرض لها قسمه، این قسمت خارجی به براش عارضش میشه و ینقسم بالفعل. یه وقت امکان الانقسام رو نسبت میدیم، یه وقت انقسام خارجی رو. چه انقسام خارجی رو بهش نسبت بدیم؟ بگیم یا عرض له الانقسام. چه بگیم؟ هاذا شی یمکن انقسامه، عنوان مفهوم امکان الانقسام رو بهش هم رو کنیم، که این طبعا یک از لوازم خواهد بود. قسمت عروض خارجی است، اما صفت امکان که یک امر عینی نیست. این باید بگیم یلزمها امکان القسمه، عنوان ممکن القسمه بودن از لوازم یا لازمه عقلی این ماهیت است. بله؟ قسمت به ذات و بالعرض راجب این است که مقدار خودش به ذات قابل قسمت است، غیر مقدار از سایر مقولات بالعرض است. نه، اصلا صحبت امکان در مقابل فعلیته، در مقابل فعلیت القسمه هست. این شی گاهی متصف میشه به ذات، گاهی بالعرض، گاهی بالفعل و بالقول. حیثیت به ذات و بالعرض گفتم مال نکرد چه مقوله ای باشه، بالقوه و بالفعل اینه که خارجان انقسام بالفعل داشته باشه یا نه. همین را در نظر بگیم که یمکن را انقسام او، که امکان قسمت را که گفتیم تازه قسمت دو جوره به احد الوجهین، قسمت به ذات یا بالعرض، این را به صورت امکان در نظر بگیریم، بگیم یمکن انقسامه به ذات یا یمکن انقسامه بالعرض. این عنوان امکان انقسام میشه از لوازم عقلیه شی. هر کدام از اینها باشد، کونه به حیث و، به حیث و یعرض لها القسمه، یا به حیث و یلزم و ها امکان القسمه. قسمت هم قسمت به ذات یا بالعرض در نظر بگیریم. این که موجودی این چنین باشد، این نحوه وجود خارجیش است. هو نحو وجود وجود آفل خارج، کون الموجود به حیث و کذا، این نحوه وجود مال وجود خارجی است. اما وجود و حل عقلی فنحو آخر، لیسه به حسبه امکان القسمت الوضعیه، خود وجود عقلانی قسمت وضعی بر نمی دارد. این یک جواب اجمالی. حالا بعد توضیح می دهند هذا الاشکال، این اشکالی که شما میگید که این ماهیتی که به ذهن میاد باید لوازمش ها و ذاتیاتش ها داشته باشه. انما یصعب حله عند من یرا ان التعقل عبارت عن تجرید الماهیه عن الزوائد. اون کسانی که تعقل را اینجور تعریف میکنن، میگن تعقل این است که ما یک ماهیتی را که در خارج همراه عوارض مشخصه هست، عوارض ازش تجرید کنیم. وقتی تجرید کردیم میشه تعقل. اون کسانی که اینجور تعریف میکنند به این اشکال مبتلا میشن، میگن شما جسم را هرچی تجریدش کنید دیگه از جسمیت که نمیشه تجرید کنه. جسمیت اصلا تعریفش اینه که دارای امتداد ثلاثه هست یا امکان انقسام در اقطار ثلاثه را داره، اینو که نمیتونه سلب کنید ازش. حالا زوائد هرچی میخواد حذف کنید، ولی این امکان انقسام رو که نمیتونه از جسم حذف کنید، پس باید در صورت عقلی هم امکان انقسام باشه. برای اینا جواب دادن از این اشکال مشکله. لأن بعض الماهیات، بعض خصوصیاتی که به ماهیات هست مثل همین امتداد و امکان انقسام اینها، مما یدخل فی حدود ذاتیه، بل اگر الجسمیت و قبول انقسام مقداری بود بهتر بود. حالا باید بگیم بعضی ماهیات هستند که در حدود جسمانیشون قبول انقسام مقداری اخذ میشه، یعنی اجسام اونایی که قوامشون به جسمیت است، اینها در حدشون، یعنی در تعریفشون که تعریفشون تعریف این موجود به معنی موجود جسمانی هست، در این تعریف قسمت مقداری اخذ میشه. یعنی وقتی میخوام بگیم جسم هست، باید بگیم جسم چیه؟ جوهری است که قابل للابعاد ثلاثه، پس قبول ابعاد ثلاثه از مقومات این ماهیت است. اما اگر عبارت اینجور بود ممایت خلوفی حدود هزاتیه الجسمیت و قبول انقسام مقداری، اون گویاتر بود. مثل حیوان و فلک و غیر اینا، که حیوان هم رو وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم جسم و نام متحرکان به اراده. خب وقتی جسم رو تعریف میکنیم میگیم جوهران قابدان لعباد سلاسه، پس وقتی تحلیل میکنیم تعریف جسم حیوان را میشه جوهران قابدان لعباد سلاسه نامن متحرکن به اراده، پس قابدان لعباد سلاسه جزء تعریفشه. فعدا جردت ان زوائد والعوارز، ما هرچه زوائد و عوارز ازش حذف کنیم، بالاخره این خواص جسمانی، این قابلان الابعاد ثلاثه که فصل جسمیتش هست، اینا باقی میمونه. بقیه لها کونها منقسمتن بالفعل او بالقوت القریبه، این انقسام بالفعل یا انقسام بالقوت القریبه درش باقی میمونه. لأن ذاتی ماهیت شیء لا ینفک عنها و حسب عنها وجود حل خارجی و العقلی. شما معتقدید به این که در وجود خارجی و وجود عقلی ماهیت محفوظه. ماهیت که محفوظ بود، ذاتیاتش هم باید محفوظ باشه. بعضی ماهیات هستن که اینا جز ذاتیاتشونه، مثل خود کمیت. اگه شما در هر چی شک بکنید، کمیت رو که نمیتونید بگید ماهیت کمیت چیه، قابل انقسام بودن دیگه. حالا این ماهیت کمیت رو در عقل تعقل کنید، مفهوم عقلانیش هم رو وقت تعقل کنید، نمیتونید این ازش سلب کنید. پس باید کمیت عقلی هم قابل للمقدار، قابل للانقسام باشد. حالا که شما میگید صورت عقلی قابل انقسام نیست. فیقول اشکال و یعصر الانحلال، اینجا اشکال قوت پیدا میکنه و حلش مشکله. طبق این تعریف که ما بخوایم بگیم تعقل عبارت است از تجرید ماهیت از زوائد، و اما علی طریقتنا، اما طبق طریقه ما نه، جواب اینقدر سخت نیست، ما میتونیم جواب بدیم. ما میگیم چی؟ میگیم ان ماهیت شی عبارت از مفهوم ها و معناها، ماهیت معناست نه ماهیت نحوه وجود خارجی یا وجود ذهنی باشه. این معنا گاهی با وجود مادی موجوده، گاهی با وجود مثالی، گاهی با وجود عقلانی. فمعنى الجسمیه مثلا مفهوم قولنا جوهران قابلن الابعاد، درست قبول ابعاد در جسمیت عقل میشه، اما مفهومش نه قبول خارجی. این معنا له وجود فی الخارج و وجود فی العقل. فاذا وجدت معنى الجسمیه فی العقل، این وجدت خونده شده به اعتبار اینه که مثلا مضاف الیهش مؤنثه، معنى الجسمیه کسب تأنیث کرده از مضاف الیه. فاذا وجد معنى الجسمیه، ما وقتی معنای جسمیت را بگیم در عقل موجود میشه، معنا همون معناست، اما لازمش نیست که در عقل هم جسم باشد، در عقل معنای جسم است، در خود جسم. یوجد به وجود آخر غیر از وجود و ذالک الوجود حامل للمفهوم من الجسمیه، وقتی در عقل موجود شد وجود عقلانی دارد و در این حال مفهوم جسمیت اونجا صادق. فیحمل علی تلک الماهیه انها ماهیت و کذا، میشه بگن این ماهیت که الان در عقل هست ماهیت الجسم است، ماهیت چیزی است که قابل قسمت است، قابل انقسام است، اما حملا اولی یا یعنی مفهوم فقط در اونجا صادقه، نه اینکه وجودش طوری است که قابل قسمت. ولیکن لا یصدق علی ذلک الوجود العقلی انه قابل للابعاد و انه قابل للانقسام المقداری. این راجع به جسم. مثال های دیگه هم که زدید، سواد و بیاض دیگه، اونا هم همینجور هست. که از سواد ماهیت او عبارتان هم مفهوم لون القامز للبسر، ماهیت همون مفهومه، اما اینکه قابضیت خارجی داشته باشه و واقعا بسر را قبض بکنه، این لازمه وجود مادیش هست، وجود عقلانیش اینجور نیست. و مفهوم لونیت، بله، فاذا وجدت ماهیته فی المادة الجسمية یترتب علیه اثر الوجود، که همون قبض بسر میشه. اما اذا وجدت ماهیته فی العقل یکون لها نحو آخر من الوجود حامل لمفهومها و معناها، بله اون وجود هم دارای مفهوم این هست، ولی نحوه وجودش دیگه قابضیت بسر نیست. و مفهوم اللونیت و القبض للبسر غیر تحقق هما بالفعل، معناش بگیم هست غیر از اینه که باید تحقق بالفعل داشته باشه. و وجود هما هذا الوجود المکشوف لكل احد، معناش این نیست که باید وجود داشته باشد به این نه وجودی که همه میبینند و میبینند که قبض بسر میکنند، مثلا لازم نیست اینجور باشه. پس چگونه است؟ بل وجودن عقلیگن لو حذر ذالک الوجود لعاقلن او اندهو. این لب بستگی داره به اینکه ما قیام را حلولی بدونیم یا چیز صدوری. حذر لعاقلن بنابر قیام صدوری، او اندهو مثلا بنابر قیام حلولی. وقتی عاقلی این را بیامد ادرک منهم معنى اللون، شخص عاقل وقتی این را بیابد معنای لون قابض بسر را ازش عقص میکنه، نه اینکه این وجود قابضیت هم باید اینجا باشه. من غیر ان یعقل فیه هذا الفعل الخارجی. و بالجمله للاشیاء وجودات متفاوتتون به ذات و الهویه، یک شی با حفظ ماهیت میتونه وجودهای مختلف داشته باشه. معکونها واحدت المعنا و الماهیه، یک معناست یک ماهیت است، اما وجودهای مختلف دارند. قد ساقنا الالعلم به تعدد انها الوجودات ادراکاتنا للحقایق و الماهیات، اون چه موجب این شده که ما بفهمیم که یک شی چند تا ماهیت داره، مال اینه که میبینیم یک چیز رو ما چند جور درک میکنیم، گاهی با ادراک حسی، گاهی با ادراک خیالی، گاهی با ادراک عقلانی. اینها کشف میکند از این که نحوه وجود متفاوته. کل انسان مثلا تارتن به نحوه احساس، تارتن به تخیل و تورن به تعقل، فعلمنا ان لماهیت واحدتن اطوارن من الوجود، بعضها مادیون و بعضها عقلیون صرف و بعضها متوسطون بین هما. با این بیان اون مطالبی در باب وجود ذهنی گفتند یک تفسیر خاصی پیدا میکنه. اینکه ماهیت محفوظ است به ذاتیاتها در عالم ذهن و در عالم خارج، این بیان میشه مفسرش که معنای محفوظیت ماهیت چیه، یعنی معناش مفهومش فقط هست. فصلن فی ان الحواس لا تعلم ان للمحسوس وجودن بل هادا شأن العقل. این مطلبی است که امروز مخصوصا در معرفت شناسی برای ما مهم هست و کمتر بهش توجه می شده که حکمای ما این مطلب را بهش عنایت داشتند و مطرح کرده. تصور ابتدای ما اینه که مثلا وقت در منطق میگن محسوسات از بدیهیاته، یعنی ما هر چی را حس میکنیم بدیهیست که وجود خارجیش همونجور است که ما حس میکنیم، در صورتی که اونجا جای این نبود، در منطق جای این نیست که از این بحث بکنن. فل جمله اونجا ما محسوسات رو به عنوان امور بدیهی تلقی میکنیم، اما اینکه آیا حسی که ما میکنیم، ادراکی حسی ما، خود حس میفهمد که در خارج مصداقی دارد و این مصداق عین اون چیزی است که من حس میکنم یا نه، حس اینو درک نمیکنه. حس فقط همون صورت محسوسه رو مییابد، اما که در خارج چی هست، حس این شأن حس نیست. این فصل در مقام اثبات این مطلب که شأن حس این نیست که وجود خارجی شی را اثبات بکنه، فقط حس همین صورت حسی را مییابد، اون چرا مییابد همین است که در ظرف حس هست، اما ماورایش چی هست، آیا چیزی هست یا نیست و اگه هست مطابقت دارد یا نیست، این کار عقله. یا به بداهت باید بفهمیم یا با تجربه باید بفهمیم. ولی این که ادراک حسی ما، این را که ما با حس درک میکنیم، اینها 100% مطابق با واقع است و ما خود واقع را داریم حس میکنیم و اینها تصورات سطحی نگرانه هست. فیلسوف اینجوری نگاه نمیکنه، وقتی چیزی را حس میکنه صورت حسی را فقط در ظرف ادراک حسی میبینه، اما ماورایش چی هست اون را باید با برهان اثبات کرد، یا اگر ممکنه بدیهی باشه در بعضی موارد و بدیهی نیست به ادله قریب به بداهت، بعضی جاها ممکنه ادله پیچیده‌ای بخواد که اثبات بکنه که چند اندازه مطابقت داره با اون چرا من درک میکنم. اینا کار عقل است. حس فقط همون صورت احساسی را مییابد و بس. اینا یه مقدار توضیح میدن و مثالهایی ذکر میکنن که نظیرش این مثالها را میبینیم ایدالیست ها در فلسفه ذکر کردن و تو کتاب های فلسفه غربی مطرح شده که مثلا انسان در خواب چیز را میبینه، در بیداری هم میبینه، اون وقتی که ما بیدار هستیم از کجا بفهمیم که این هم یه جور خوابی نیست؟ همونطور که ما در حال خواب هستیم نمیفهمیم که خواب هستیم، بلکه بیدار شدیم میفهمیم که مثلا این خواب بوده. حالا شاید الان هم ما یه خوابی باشیم، یه روزی بیدار بشیم بفهمیم که این همه این ادراکاتی که داشتیم همه در خواب بوده، از کجا بفهمیم که اینجور نیست؟ یا شخصی که مبتلا به مرضی میشه، یا اشخاصی که مثلا دیوانه میشن، یه چیزهایی به ذهنشون میاد، یه چیزهایی درک میکنن، بعضی امراض باعث میشه که آدم یه صوری رو به ذهنش بیاد، بعد که سالم میشه میفهمه که اینا توهمات بود، وجود خارجی نداشت. از کجا که این صوری که ما درک میکنیم اینجوری نموشه؟ چه فرقیست بین اون صوری که شخص مریض درک میکنه یا مجنون درک میکنه یا آدم خواب درک میکنه با اون چی مایی که سالم هستیم و به اصطلاح بیدار هستیم و اینا درک میکنیم؟ از کجا که اینا واقعیت داره و اونا نداره، از چه رایی بفهمیم؟ ایشون میفرمند حس نمیتونه فرق بکنه، حس شخص مجنون و نائم و ما هیچ فرقی نمیکنه، اون چه در حس هست همه یکی. اینکه کدامش صحیح از کدامش نیست، کدوم واقعیت داره کدوم نداره، عقل است. بعد اینجا بفهم به کمک تجربه یا به کمک براهین عقلی. فصلان فی ان الحواسه لا تعلم ان للمحسوس وجودن. منظور محسوس بالعرضه، محسوس بالذات که همون صورت حسیست، اون رو که حس میابد. محسوس یعنی مصداق این صورت حسی، محسوس بالعرض، اون شیئی که در خارج، خارج از ظرف ادراک من آیا وجودی دارد یا ندارد و چه نحو وجودی است، اون کار حس نیست اساسش. بل هاذا شأن العقل. ان الادراکات الحسیه یلزمها انفعال و آلات الحواس. ما وقتی یک ادراک حسی برام حاصل میشه، آلات حسی یک نوع انفعالی پیدا میکنه و حصول و صور المحسوسات، صوری از محسوسات در ظرف احساس پدید میاد. این صور میدونید منظور فقط اشکال قابل رؤیت نیست، صور چیزی است که در مورد ادراکات لمسی و سمعی و اینا هم صادقه. سوان کانت فی آلات الحواس، صوری از محسوسات تحقق پیدا میکنه. حالا جای این صور کجاست؟ این مبانی مختلف است. مشهور میگن که در آلات حس است، کما اول مشهور و علیه الجمهور، او عند النفس به واسطه مظهریتها، یا اینکه این صورت در نفس تحقق پیدا میکنه، اون صورت مدرک، مدرک به ذات، اون چه محسوس اولیست، اون آیا در نفس تحقق دارد یا در اندام حسی، در چشم یا در عصب یا در مغز مثلا. اون را که ما درک میکنیم ابتداءً، اون صورتی که در نفس تحقق دارد درک میکنیم، یا ابتداءً اونی که در عصب هست درک میکنیم بلاواسطه. دیگران مثل مشائین و اینها قائلند به این که نه، حس همون صورتی رو که در اندام حسی است درک میکنه، و به عبارت دیگر ادراک رو مادی میدونن، یعنی محسوس به ذات را همون صورت مادی میدونن، یعنی خود این صورت مادی را حس مییابد. اما ما معتقدیم که نه، این صورت حسی نفس را اعداد میکنه برای اینکه یک صورت مثالی را بیابد، که اون صورت مثالی باز طبق مبنای اشراقی با سر متعلقین فرق داره. اونا میگن در عالم مثال مییابد، ایشون میگن نفس در عالم مثال اصغر، مثال متصل خودش مییابد، یعنی در مرتبه مثالی خودش این صورت وجود داره. کما هو الحق فهو، این ادراکی که برای نفس پیدا میشه به سبب استعداد ماده تلحاست لهو، ماده حسی، چشم یا عصب بینایی یا هر ابزار دیگر حسی، یک استعداد خاصی باید پیدا بکنه. این استعدادی که برای ماده پیدا میشه در اثر رابطه‌ای که نفس با بدن داره، نفس را مستعد میکند که اون صورت را در عالم خودش درک کنه. فان لامسه ایدینا مثلا انما تحس بالحراره و تتاثر عنها للاستعداد الذي هو فيها، چون استعدادی دارد این قوه، چیز عضو لامسه ما، این باعث میشه که نفس بتونه اون ادراک لمسی را واجد بشه. والبصر انما يقع فيه الاحساس به صورت المبصر للاستعداد الذي هو فيه، مثال ها رایی، و سم انما یحصل فیه صوت لاستعداد الذی هو فیه، و لیس للحواس الا الاحساس فقط، و هو حصول صورت المحسوس فیها. به این که بگیم ادراک، ادراک مادی است و صورت در خود این اندام های حسی حاصل می شود طبق نظر مشایی، او فی نفس به واسطه استعمالها، یا اینکه این صورت در عالم نفس تحقق می کند از راه اینکه نفس این اندام ها رو به کار می گیرد. فل حواس او نفس الحساسه به ماهی حساستون لیس لها علم به ان للمحسوس وجودن فی الخارج. پس نفس اون چرا درک می کند صورتی است که در خودش موجود است، یا صورتی است که در اندام حسی است دیگه، فوقش اون صورتی که در چشم هست اون رو درک می کند، و اما صندلی خارجی یا انسان خارجی رو که نفس بهش نائل نمیشه. نفس یا اون صورتی را که در اندام حسی است، در چشم، در گوش، اون را درک میکنه، و یا در صورت مثالی که در عالم نفس است، در مرتبه مثال نفس است، اما وجود خارجی این را به هیچ وجه درک نمی کنه. نه مشایین اینا میتونن بگن و نه غیر مشایین از اشراقیین یا طبق مبناییشون. این نمازالک به مایو رفت به طریق تجربه، فهو شأن العقل او نفس المتفکر. نفس از اون جهتی که دارای قوه فکریه و قوه عاقله است این را میفهمه، نه از اون جهتی که دارای حس است. ولیس شأن الحس وللخیال. علم به وجود خارجی محسوس شأن حس و شأن خیال نیست. و دلیل علی صحت ما ذکرنا ان المجنون مثلا قد تحصل فی حس المشترک صور یراها فی ولا یکون لها وجود من خارجه و یقول ما هذه المبصرات التي اراها. اینا چی هستند که من میبینم؟ چیزی در خارج نیست، چیزی به نظرش میرسه میبینی. و یقول انی ارا فلانن و کذا و کذا. ما وقتی میبینیم چنین چیزی در خارج نیست میفهمیم که این صورت ها در حس مشترک او موجوده، ولی او دروغ نمیگه، واقعا این چیزا رو درک میکنه، میبینه این صورت ها رو، اونها در خارج نیست. و یجزم بان ما راه کما راه. واقعا هم اعتقاد قطعی داره به این که اونی که میبینه همون جوره که او میبینه. فهی بل حقیقت موجودتون فی حقه. واقعا در باره او این صادق است که این موجود است، این ادراک. کمال الوجود از انسان سایر الصور الحسیه، مثل این که چیزای دیگر رو میبینه، این ادراک حسی هم برای او تحقق داره. لکن لما لم یکن له عقل یمیزها و یعلم ان لا وجود لها من خارج توهم ان تلک الصور موجودتون فی الخارج. اشخاص عاقل میفهمند که اگر یه همچه صوری برایشون پیدا بشه با تجربه هایی که میکنن میفهمند این وجود خارجی نداره، میفهمند این مرضیست، عارضه‌ایست پیدا شده. اما شخص مجنون چون عقلی ندارد که تمیز بده، خیال میکنه که اون چرا درک میکنه در حسش در خارج هم همینطوره. کماهی مرئیتون له. این یک مثال، مثال مجنون. دیگران هم مثال زدن به مبتلا به برسام و نمیدونم از این چیزا، مالی خودی ها و اینا. مثال دیگه النائم یرا عند منامهی به حس المشترک بل به خیالهی اشیاء لا حقیقت لها فی الخارج. شخص نائم چیزهایی را در عالم خواب میبینه، حالا اینا را به حس مشترک درک میکنه، در بنتاسیا مثلا درک میکنه یا در قوه خیال هست، حالا هر کدومیش هست، ایشون میفرمان به قوه خیال، دیگران میگن به حس مشترک است. حالا هر چیش باشه، به هر حال یک صورتی را در یک قوه مدرکه‌ای موجود است و درک میکنه این صورت را. اشیایی را درک میکنه که لا حقیقت لها فی الخارج من المبصرات و المسموعات و غیرها. فیرا و یسمع و یشم و یدوق و یلمس و یجزم به انها یشاب انهو یشاهدها بالحقیقه. در حال خواب آدم یقین داره که وجود خارجیش را داره درک میکنه. و سبب ذلك وجود و صور تلک الاشیا فی قوت خیاله و حس مشترک، به خاطر اینکه این صور در حس مشترکش و در قوه خیالش موجوده. و هی فنوم کما هی اندل یقزه، در حال خواب که هست این صورت فرقی نمی کنه، وجود این صورت در قوه خیال همون جوره که در حال بیداری هم در قوه خیالش هست. ولی تعطل القوة العقلیه عن التدبر والفکر فیما یراه انه من ای قبیل. این که نمیتونه تشخیص بده به خاطر این است که در حال خواب قوه عقلیهش از این که تدبر کنه و فکر کنه که آیا این در خارج هست یا نیست، اونجا قوه عقلیه از کار افتاده، اینه که همونجور که میبینه خیال میکنه همینجوری در خارج هم همینجور. مثال دیگری اذا تأثرت ایدینا مثلا انحرادت حرارتین وردت علیه ها من خارج. خب گاهی هست ما دست ما با یک حرارت خارجی تماس پیدا میکنه، با آتشی چیز گرمی احساس گرمی میکنیم. گاهی هم ممکنه که در اثر اینکه مزاج ما فسادی پیدا کرده تب کردیم احساس گرما میکنیم، خیال میکنیم اشیا داغه ولی این چیز خارجی داغ نیست، این حرارت مال یک امر داخلی است که در خود ماست. نمیتونیم تشخیص بدیم در حال تب که مثلا این حرارت مال خود ماست یا مال شیء خارجی است، خیال میکنیم اشیای خارجی داغ هستن. حالا در این مثالی مقداری مسامحه هست، آدمی تبدار برعکس اشیای خارجی سردتر از اون چه هست میبینی. به هر حال گاهی آدم شک میکنه که این حرارتی رو که در خودش احساس میکنه، این زیاد اتفاق میفته، آدم خیال میکنه اتاق خیلی گرمه یا هوا گرم شده، در صورتی که این مال حرارت مزاج خودشه، مال هوای خارجی نیست. ولی باز در این مثال باز مناقشه هست که خارج که میگیم خارج از بدن منظور نیست، خارج از یعنی خارج از ظرف احساس. بالاخره این حرارتی رو که ما درک میکنیم این در ظرف احساس واقعا موجوده، در خارج هست، یعنی خارج از ظرف احساس از بدن ماست یا از شیء خارج از بدن است، شک در اینه. ولی علی حال اون چرا ما درک میکنیم در همیشه در ظرف احساسمون است. فاما ان یعلم ان هذه الحراره لا بد ان يكون في جسم حار خارجا كان او داخلا فذلك للعقل. اینکه بفهمیم که این حرارت حتما مال یه چیزی است، حالا اون چیز خارج از بدن ماست یا داخل بدن ماست، این رو دیگه خود حس نمیتونه تشخیص بده. كذلك مثال دیگر، اذا حمل از شیئا ثقيلا فانما يحس بالثقل وتنفعل عن الثقل، اما ان هذه الكيفيه قد حصلت بسبب جسم ثقيل في الخارج فذلك ليس ادراكه بالحس. این احساس سنگینی که میکنم من مال شیء خارجی است، این را دیگه حس نمیتونه اینو درک بکنه. ولا به نفس فی ذاتها، خود نفسم خود به خود یه همچو درک فطری نداره که وقتی احساس سنگینی میکنه این حتما یه جسم خارجی هست. اینا با تجربه میفهمه، یعنی میبینه که یه جسم سنگینی میذارن رو دستش احساس سنگینی میکنه، وقتی برمیداره احساس سنگینی نمیکنه، بل به ضرب من تجربه. برای اینا همه توضیح این بود که ادراک حسی خودش حکم نمیکند به اینکه آیا مصداق خارجیش وجود داره یا نه، و اگر هست این همین هست و این نیست. من هذا المقام يتنبه اللبيب بأن للنفس نشأة أخرى غير عالم الأجسام المادية. در آخر فصل قبلم اشاره کردن که ما وجود این نشأات مختلف وجود را از راه اختلاف ادراکمون فهمیدیم، چون دیدیم چند جور ادراک داریم فهمیدیم که عالم وجود نشأات مختلفی داره. اینجا هم چیزی شبیه اون میگن که از وقتی ما میبینیم ادراکات مختلفی داریم، گاهی فقط یک احساس خاصی است و گاهی فوق احساس ادراک دیگری هست، می فهمیم که نفس هم نشاط مختلفی داره. من هذا المقام يتنبه اللبيب بأن للنفس نشأة أخرى غير عالم الأجسام المادية يوجد فيها الأشياء الإدراكية الصورية من غير أن يكون لها مادة جسمانية حاملة لصورها وكيفياتها. که نشأة مثالی باشه. و نعم الان على اثبات ذلک العالم ما حققناه. درباره اینکه ما عالم مثال داریم دلایل مختلفی میشه اقامه کرد. میگن یکی از بهترین دلایلی میتونه این مطلب را اثبات بکنه مطلبی است که ما در باب کیفیات گفتیم. در اونجا وقتی ما کیفیات را تقسیم میگردیم گفتیم بعضی از کیفیات محسوس هستند، بعضی کیفیات نفسانی هستند، بعضی کیفیات مختص به کمیات و یکی هم کیفیت استعدادی. چهار قسم کیفیت. بین کیفیات محسوسه و کیفیات نفسانی گاهی اشتباه میشه که خیال میکنیم مثلا ما وقتی لون سواد را درک میکنیم این همون کیفیت محسوسه است، در صورتی که کیفیت محسوسه اون ادراک ما از سواد نیست، سواد خارجی کیف محسوس است، اون چی ما درک میکنیم کیف نفسانی است. این فرقی که بین کیف نفسانی و کیف محسوس در اونجا گذاشتیم، اگر ما به این کیف نفسانیمون میگیم کیف محسوس، به لحاظ حکایتی است که از اون محسوس خارجی میکنه، نه خودش محسوس است. این ادراک را که نمیشه لمس کرد، نمیشه دید. خود ادراک، ادراک امر نفسانی است، خودش کیفیت نفسانی است. مدرک محسوس است و از کیفیات محسوس است که سواد و بیاض باشه. پس مدرک کیفیات محسوس است و این ادراک ما کیفیت نفسانی است. اگه به این میگیم محسوس، به لحاظ حکایتی است که از اون محسوس خارجی داریم. خود این چه جور چیزیه، کجاست؟ خود این در یک مرتبه از نفس موجود میشه، درکش عقلی که نیست، پس یک مرتبه دیگری مال نفس است که نفس غیر از اون مرتبه عقلانی که داره و کلیات رو درک میکنه، این ادراک حسی را هم دارد. و این ادراک حسی که کلیات نیست بلکه درک جزئی است، پس معلوم میشه یه نشعه دیگه نفس داره که غیر از درک کلیات که مرتبه عقلانی هست، درک جزئیات هم در خود نفس داره، اون کیف نفسانی است. نعم الان علی اثبات ذلک العالم ما حققنا فی مباحث الکیفیات المحسوسه ان الموجودة فی من تلک الکیفیات فی القوى الحسیه لیست ایاها. اون چه در قوای حسی از کیفیات حاصل میشه اینا کیفیات محسوسه نیست. کیفیت محسوس اون کیفیتی است که در خارج است، اونی که در قوای حسی میشه چیز دیگه نیست. بل من جنس آخر من الکیفیات، یعنی کیفیت نفسانیه، اون چه در نفس تحقق پیدا میکنه، در قوه حاسه ما تحقق پیدا میکنه، اون کیفیت کیفیت نفسانی است. فالمسموعات والمبصرات اول ملموسات و غیرها کلها کیفیات محسوستون حکایتن. اگر ما به اینا میگیم کیف محسوس، به لحاظ این مدرکات، به لحاظ این است که حاکی هست از کیفیات محسوسه، اما خودشون هی نفسانیتون حقیقتن، خود این ادراکات اینا کیف نفسانیست. نظیر این مطلب در باب صور هم میاد، صور عقلی. صور عقلیه که ما از جواهر داریم، خود اینها جوهر عقلانیست، برای اینکه در باب ادراک عقلی گفتیم که شهود جوهر عقلانی است. اما اینکه میگیم ما جوهر جسمانی را درک میکنیم، به لحاظ حکایتی است که از جواهر خارجی محسوس مادیه داره. اگر میگفتیم جوهر مادی را درک کردیم، به لحاظ محکی است، ولی به لحاظ خود این صور اینا از جواهر عقلی هستن نه از جواهر مادی. کما ان صور العقلیت من الجواهر المادیه، مثلا انسان، فرس، فلک، کوکب، ما، نار، اینها انسانون و فرسون و فلکون و کوکبون و ماون و نارون حکایتن، به لحاظ حکایت بهشون میگیم اینا این امور جسمانی هستن. اما در حقیقت اون چرا ما درک میکنیم در ادراک عقلی، یک جوهر عقلی عقلانی رو ما درک کردیم طبق نظریشون که قائل به عقول ارضیه هستن و میگم در ادراکات عقلیه اون عقول ارضیه مورد مشاهده قرار میگیره. و هذه الاحکام و اشباهها من بله و هی جواهر عقلیتون متحدتون بالعقل بالفعل حقیقتن، که اون جواهر عقلیه عقول ارضیه اینا اتحاد پیدا میکنن با مرتبه عقل بالفعل نفس. نفس وقتی به مرتبه عقل بالفعل میرسه اتحاد پیدا میکنه با اون صور عقلانی، پس اون چه درک میشون حقیقتا همون جواهر عقلی هستن که در اثر اتحاد نفس بهشون نائل شده. این طبق مبنای ایشون. و هذه الاحکام و اشباهها من عجایب معرفت نفس الادم آدمیه و علم المعاد کما نحن بصدد بیانه من ذی قبل. از این مطالب ما در باب نفس و باب معاد استفاده خواهیم کرد که این وجود این مرتبه نفس هم مثالی برای نفس و نیل به جواهر عقلانی و اتحاد با جواهر عقلانی چه نتایجی را در مبحث معاد داره، از جمله اینکه اون معاد جسمانی که ایشون اثبات میکنن معاد مثالی در واقع از همین راه است که این مرتبه مثالی را باید برای نفس اثبات کنن و الا نمیتونن اینو اثبات بکنن. و مرتبه بالاترش رو که قائلن به این که نفس اتحاد پیدا میکنه با عقل، مبتنی بر این است که ادراک عقلانی اصلا اتحاد با جوهر عقلانی است. این را در باب کیفیات نفسانی صرف نظر از مبانی خودشون گفتن. در این که اصلا ادراکات چند جور هست، کدامش عرضه یا اصلا هیچ کدومش عرض نیست، قیام همش حلولیست یا صدوریست یا بعضی حلولیست بعضی صدوریست، کلمات ایشون خیلی تفاوت داره، جمع کردنش مشکله. مثلا ادراک حسی و خیالی را در ابتدای امر ایشون نمیتونن بگن صدوری هست، برای اینکه نفس هنوز قدرت ایجاد صورت حسی نداره، این انفعالی است و باید حلولی باشه. بعد که ملکش پیدا میکنه که بتونه انشاء بکنه صوری را، صور خیالی را که انشاء میکنه و قیامی صدوری میشه. در مورد عقلیات هم یه همچه حرفی دارن که ابتدا به نحوه عروض هست، بعد که نفس ملکه پیدا میکند قوای عقلانی، ولی بعضی جاها مطلقا ادراکات عقلی را به نحوه شهود میدونن که حتی صدور هم اونجا صادق نیست، یعنی اتحاد پیدا میکنه نفس با عقل فعال یا با عقول ارضیه که اونجا دیگه تعبیر صدور هم نمیشه که. اما بعضی مفاهیم عقلیه رو که میگن ملکهش رو پیدا میکنه، اون وقت میتونه نفس ایجاد کنه، اون وقت میشه قیام صدور. خلاص این جمع کردن به اینا خیلی آسون نیست، اینه که نظریشون در باب علم در همه مراتب علم و همه اشخاص یکسان نیست، جمع بین کلماتشون اقتضای تفصیل داره. صلی الله علیه و آله.